پاراگراف اول.
پاراگراف اول.
پاراگراف اول.
خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. شما هم اکنون این برنامه رو میتونید از طریق موج کوتاه 7500 کیلوهرتز هم شنونده باشید. کشته شدن آیت الله علی خامنه ای رهبر کهنسال جمهوری اسلامی در حمله هوایی اسرائیل و آمریکا جرقه های یک جنگ منطقه‌ای را زده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در بحبوحه اعتراض‌های دی ماه 1404 که با خشونت‌های مرگبار سیاسی متوقف شد، به معترضان ایرانی که بخش گسترده‌ای از آنها بازگشت شاهزاده رضا پهلوی را در خیابان‌های شهرهای ایران صدا می‌زدند، وعده داد که کمک در راه است. اما وقتی گفتگوهای غیرمستقیم ایران و آمریکا در ژنو جریان داشت، او هشدار دیگری داد و گفت اگر به توافق نرسیم برای مردم ایران بد است. حالا روزهاست که عملیات نظامی آمریکا و اسرائیل علیه ایران آغاز شده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با آریت گرفتن جمله دونالد ترامپ به شهروندان معترض ایران گفته کمک از راه رسیده است. دونالد ترامپ هم اخیراً اشاره‌ای به شادمانی گروهی از ایرانیان در پی کشته شدن رهبر جمهوری اسلامی داشت. او به معترضان گفت اکنون نوبت شماست که کشورتان را پس بگیرید. من به شما قولی داده بودم و به قولم عمل کردم. اما در شرایط جنگی شهروندان برای آغاز گزار سیاسی چه عملیاتی دارند؟ تا لحظات دیگر با مهمانان این پاراگراف اول آشنا خواهید شد. یکی از مهمانان من فهیمه ایلغمی است، دانش آموخته رشته شیمی، کنشگر سیاسی مشروطه پادشاهی خواه، عضو حزب لیبرال در بلژیک هم هست خانم ایلغمی. و نازیلا گلستان میهمان دیگرم، دانش آموخته سامانه‌های اطلاعات جغرافیایی است و مدتی رو هم با بخش ترویج فعالیت برای زنان روستایی در وزارت جهاد کشاورزی ایران کار کرده تا پیش از اینکه از ایران خارج بشه. خانم گلستان هم اکنون فعالیت‌های سیاسی خودش رو متمرکز کرده در تشکیلاتی سیاسی با عنوان ایران هم‌آوا و از فرانسه با ما هستند. من به میهمانان پاراگراف اول سلام می‌کنم و ابتدا از خانم ایلغمی بپرسم. خانم ایلغمی، به نظر شما کمک از راه رسیده؟
درود بر شما، درود به شنوندگان عزیز شما. بله، کمک به هر حال داریم می‌بینیم، کارهایی که انجام شده، حمله هایی که انجام شده، بله کمک از راه رسیده. باید ببینی که خب حالا هر گروه هر دسته این کمک رو یک جوری از دید خودش تجزیه و تحلیل میکنه، ولی از نظر من بله این کمک رسیده.
خب شما چجوری تجزیه و تحلیلش میکنید الان؟
بله، همینو بخوام بهتون بگم که از نظر من باید از این فرصتی که به مردم ایران داده شده و استفاده کامل رو ببریم. زیرساخت‌های جمهوری اسلامی کاملا تضعیف شده. این تضعیف شدن باعث میشه که مردم ایران اگر فردا در خیابان‌ها بخواد دوباره بیاد بیرون، همونجور که گفته شده به هر حال مرحله بعدی این خواهد بود که مردم ایران یعنی جنبش رو دوباره به دست خودشون بگیرند و ادامه این حملات را به صورت مسالمت‌آمیز به هر حال ببرند جلو تا به قول معروف به پیروزی کامل برسیم. باید به همین صورت میره جلو و ما باید از این مسئله استقبال کامل رو بکنیم. من واقعا بعضی مخواب تعجب میکنم که چرا یک سری از دوستان با این حملات مخالفت میکنند، ولی باید گفت که در جنگ جهانی دوم اگه خاطرتون باشه یا در خاطرتون که نیست ولی در حتما خواندید در کتاب ها، اگر آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها وارد نمی‌شدند در نصف اروپا الان آلمانی صحبت میکرد. پس این دخالت واقعا لازم بود و به جا بود که بتونند مردم ایران این قدرت رو به دست بیارند، خیابات ها امن‌تر بشه، جمهوری اسلامی رو تضعیف دارند، اون چیزی که بود بکنند تا اینکه به اون پیروزی که میخوایم برسیم.
الان خیابونای ایران امن‌تر شده به نظرتون؟
در حال حاضر که نه، در حال حاضر تمام پیام هایی که داده میشه به مردم داخل ایران این هست که در داخل منزل هاشون بمونند. امنیت مردم ایران خیلی اهمیت داره. در حال حاضر امنیتی که از لحاظ جانی مردم ایران رو تهدید میکنه نه فقط جمهوری اسلامی هست، حتی خب به هر حال احتمال داره که در بعضی مواقع در جایی باشن که نباید باشن و باعث زخمی شدن اونها یا کشته شدنشون بشه.
یعنی منازلشون امنه از نظر شما؟ منازل اگر بمونن امن هستش؟
به هر حال این قولی بوده که آمریکا و اسرائیل داده و تا الان هم انجام داده، یعنی
مدارکی وجود نداره که مناطق مسکونی زده بشه. خانم گلستان شما چگونه فکر میکنید؟ شما هم فکر میکنید که کمک از راه رسیده و کمک همون چیزیه که انتظارش رو شما و حالا دیگر کنشگران داشتن؟
درود بر شما مهمان گرامی و درود بر مردم شریف ایران. ببینید این پرسش خیلی پیچیده است برای اینکه ما به اینجا رسیدیم. من شخصا هرگز خواستار جنگ نبودم و بارها با همفکرانم هشدار میدادیم که نباید این اتفاق بیفته، ولی خب متاسفانه الان این اتفاق افتاده. حالا عده‌ای هستن که خوشحالن، عده‌ای هستن که ناراحتن، اختلاف عقیدتی وجود داره، طبیعی هم هست، ما یک جامعه تکثرگرا داریم و اون جامعه که بخواد یه شک فکر کنه اونجا خطرناک میشه. در نتیجه این تفاوت عقیدتی وجود داره، اما اون چی که مسلم هست اینه که جنگ مخربه. جنگ هرگز نمیتونه برای کسی خوشبختی بیاره یا اینکه بگیم حتما آخرش به دموکراسی ختم میشه، این چیزی نیستش که بتونیم بهش تکیه بکنیم.
جنگ چقدر میتونه قدرت بده خانم گلستان به شهروندانی که
میرسم به این موضوع. ببینین الان این اتفاق افتاده، عامل اصلیش خب هممون میدونیم نظام ولایت فقیه. ولایت فقیه رو از بین بردن، جمهوری اسلامی تضعیف شده، تضعیف تر هم میشه. اما اگر ببینین این اگر بزرگ رو من میذارم که ایرانیان به ویژه کنشگران ما در داخل کشور مسئولیت پذیری انجام ندن و نتونن یک همبستگی فراگیر رو شکل بدن، میتونه این جنگ خیلی مخرب باشه. ما نمیتونیم بگیم که پس از این جنگ مردم میان بیرون و خب حالا همه جا رو میگیرن. چطوری میگیرن؟ همین امروز ما میبینیم ایست بازرسی هایی که وجود داره. و به هر حال فراموش ببینیم، ساده انگاری نکنیم که 47 سال اینا رو سر ما هر کار خواستن موندن و انجام دادن. اینها جهادیستایی دارن که میتونن از عراق و پاکستان و این طرف و اون طرف وارد بکنن. اگر بخوایم با واقعیت روز زندگی بکنیم، با اون چی که در منطقه و در ایران داره رخ میده، الان یک نظامی مونده که میخواد به یک جنگ فرسایشی اینو بکشونه. چرا؟ چون میخواد میگه ببخشید عامیانه میگم، منو دارن میبرن به جهنم، همه هم با من برن. برای همین خیلی مهمه که برای اینکه مردم بتونن، وقتی میگیم مردم بیان بیرون، خب مردم چطوری بیان بیرون؟ مردم با چه نیروی بیان بیرون؟ مردم کی میخواد ازشون حمایت بکنه؟ دوباره 3 هفته 4 هفته کشت و کشتار بشه، جنگی درونی بشه؟ اینا باید بهش فکر بشه که کشور ما حواسمون باشه که بعد از این همه بزن بزنایی که داره میشه، وقتی که من مراکز سپاه و نمیدونم مثلا تشخیص مصلحت نظام و اینها رو نمیگم، ولی همچنان پایگاه های پلیس غیره که داره زده میشه، به هر حال این یک کشور ضعیف برامون میمونه. حواسمون باشه که ایران دور و برش وسط اروپا که نیستش، که ما اون طرف اون جیش العدل رو داریم، پاکستان رو داریم، افغانستان رو داریم، این طرف نیروهایی داریم در عراق. یعنی اگر یک ایران ضعیف برای ما بمونه، هر دولتی هم که بخواد بیاد سر کار چطوری میخواد این ایران رو جنگ بکنه؟
اجازه بدید همینو از خانم ایلغمی من بپرسم، چون خانم ایلغمی گفتن که اون اتفاق داره میفته و اینها هم تا اونجایی که نشون داده دقت کردن، در هدف قرار دادن. ولی خب همونطوری که شما الان بهش اشاره کردیم، از شما وام میگیرم که شما اشاره کردید که پاسگاه های پلیس هدف قرار گرفته، برخی از اماکن تاریخی مثل کاخ گلستان هدف قرار گرفته، مدارس هدف قرار گرفته، بیمارستان هدف قرار گرفته. آیا خانم ایلغمی اینها هم جزو اماکنی میشه که به هر حال اماکن حکومتی هستن که باید مورد این اتفاق قرار می گرفتن، یا اینها میتونن تأثیر بذارن روی زیرساخت های ما برای آینده ایران بعد از گذار از جمهوری اسلامی؟
ببینید به هر حال اینها فراموش نکنید که یک سری از زیرساخت هایی که میگن، البته مدارس یا بیمارستان هایی که میگن به قول معروف بهش حمله شده یا هدف قرار گرفته، مکان هایی بوده که الان به هر حال دارید میبینید، در خودتون در یک رسانه هستید و دارید میبینید، تصاویر رو میبینید که اینها از این مراکز دارن استفاده میکنند برای
خانم الغمی جانب. اگر میشه مدرکی اگر دارید، چون تا اینجا هیچ مدرکی نبوده که در بیمارستانی که مثلا بیمارستان گاندی استفاده خاصی میشده، یعنی بعضی از این مراکز مراکز درمانی بودن لزوما، خب امکان داره که مثلا ببید.
کاملا من حرف شما بله ببینید، من برای بیمارستان گاندی چیز مدرکی ندارم، ولی مثلا برای تصویری از خود وزارت امور خارجه اومده بیرون، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اومده بیرون که در یک مدرسه اون حالا فارسی هم فراموش
سخنگو رو میخواییم بگین، سخنگوی وزارت خارجه، خب بله اونجا رفتن به خاطر اینکه به عنوان یک حرکت نمادین بود، نه به عنوان اینکه کلاس درس بخوان تشکیل بدن.
ببینید اینا از هر چیز استفاده می‌کنه، بگه حماس که خودشون یکی از دستشون داده خود جمهوری اسلامی از این مسئله استفاده نکرد در غزه. ببینید اینها ما میشناسیم جمهوری اسلامی رو، 47 سال باهاش داریم زندگی میکنیم، چیزی نیستش که تازه باهاشون آشنا شده باشیم. اینها به خاطر مصلحت نظامشون حاضرن مردم ایران رو همه رو بکشتن بدن. ببینید اینجوری نیستش که ما بگیم که حالا یه جنگ هست، مشخصا در یک جنگ، در یک دبر، حتی در یک دعوای خیابانی آدمهایی مجروح میشن که اصلا به اون دعوا ربطی نداشتن، یا به هر حال اینها پیامت های جنگ هست. بعد شاید بعد اول صحبتم رو منتقل کردم که بعد هم خودم با جنگ واقعی مخالف نیستم، ولی بعضی جاها مجبور میشه، بخاطر مثال جنگ جهانی دوم آوردم، بعضی جاها مجبور میشیم که به قول معروف به جنگ پناه بیاریم یا به نیروهای خارجی پناه بیاریم برای آزادی خودمون. من میگم من در بلژیک زندگی میکنم و اگر نیروهای آمریکایی نبودن 80 سال پیش، اگر نمیومدن اینجا، بلژیک امروز بلژیک نبود، یا کشورهای دور و برش همینجور، اینها همه الان جزء از آلمان بودن یا آلمانی زبان بودن، و اینها تاریخ نشون میده. ما باید از تاریخ هم درس بگیریم، ما نمیتونیم بگیم که چون اون چیزی که من میخوام باید حتما همون بشه. نه، ببینید مصلحت ایران، مصلحت ملت ایران باید ببینیم در چی هست و در همون جا بریم جلو. خیلی این مسئله همونجور که خانم مهمان شما گفتن خیلی پیچیده تر از این حرف هاست که من بیام بگم خوبه یا بده، یا شما بگی خوبه یا بده، یا کسی بگه خوبه یا بده. ببینید
ما میخواییم به این برسیم که واقعا چقدر میتونه کمک کنه به عاملیت شهروند ایرانی برای تغییر.
ببینید اگر جمهوری اسلامی جور که شروع کرده ادامه بده، مطمئن ملت ایران ضربه خواهد خورد، برای اینکه حتی اگر آمریکا و اسرائیل هم نخواد به زیرساخت‌های غیر نظامی حمله کنند، احتمال داره که کشورهای خلیج فارس این کار انجام بدن، چون جمهوری اسلامی داره انجام میده. جمهوری اسلامی وقتی به زیرساخت‌های غیر نظامی عمان یا دبی یا جاهای دیگه حمله میکنه، خب این خودش داره آتش یاری میکنه برای ملت ایران. ببینید این کمک خواهد کرد، ولی کمکی که شما الان در حال حاضر از ما میخواید که به شما بگیم چه کمکی میکنه، این رو زمان میتونه مشخص کنه، نه من و شما یا کس دیگه. من الان روی یه مسئله میخوام تاکید کنم که ببینیم الان در این زمانه به این مهمی نقش ما در خارج از ایران چیه. این نقش ما خیلی مهمه که ما پیامی رو برسونیم به کشورهایی که درشون زندگی میکنیم و خواستهامون رو طوری بهشون بیان کنیم که بهشون جهت بدیم. این خیلی مهمتر از اینه که من الان ملتی که زیر بمبردمان هست، زیر به قول معروف بیسیل هست و موشک هایی که از این ور از اون ور میرن و میاد، بگیم که الان ملت ایران باید چیکار کنه. یا الان وضعیت جنگی هست، وضعیت جنگی هم مشخصه، هیچ کس در امان نیست، ولی این امنیت رو بیشه اوور جوری که حالا اینجور که بعد تو اخبار خارجی دارم، یه خودم در بلژیک صحبت شده که حتی ممکنه که نیروهای زمینی آمریکا وارد عمل بشن برای که امنیت خیابان‌ها و شهرها رو به دست بگیرن.
ولی خب مقام‌های آمریکایی خانم ایلغمی تا الان هیچ کدوم مشخصا در مورد عملیات زمینی صحبت نکردن و حتی وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا هم در نشست مطبوعاتی که داشت اصولا گفت که ما قرار نیست که بریم درگیر یک جنگ طولانی بشیم، چون اگر بخوان مانند عراق عمل کنن داستان یه ذره فرق میکنه. اما شما چون دوبار اشاره کردید ماجرای آلمان، من این رو مایلم از خانم گلستانم اجازه بدیم بپرسم که آیا این قیاس آلمان و اینکه حالا اگر که حمله نمیشد بهش و همه آلمانی صحبت میکردن، یه ذره به نظر شما ساده سازی تاریخ نیست در شرایط در قیاس با آنچه که در ایران و در ارتباط با ایران میگذره خانم گلستان؟ یا شما هم نظر هستید با خانم ایلغمی؟
ببینید اگه بخوایم مقیاس تاریخی رو بکشیم وسط، من بیشتر فکر میکنم ما میتونیم پس لیبی رو هم مثال بزنیم. نمیتونیم بگیم که الان ایران مثلا مثل آلمان و فرانسه بوده ولی ایران مثل لیبی و افغانستان و عراق نمیتونه باشه. ایران یه کشور خیلی بزرگه، سه برابر مساحت فرانسه داره 1,600,400 کیلومتر مربع مساحتشه و آمریکای پرزیدنت ترامپ که با قول صلح و از طریق اقتدار و آمریکا فرست اومده و به مردمش قول داده که آمریکا رو به جنگ نکشونه، نمیاد میخواد چیکار کنه؟ مثلا 200,000 سرباز زمینی به داخل کشور برسه؟ نه، این کارو نمیکنن. میخوان چیکار کنن؟ از گروه‌های مسلح ایرانی استفاده بکنن، خب اون که تبدیل میشه به یک آنارشی. اینا چیزایی که در روزها دو سه هفته آینده من فکر میکنم مشخص میشه. برای همین اگر ما بخوایم مثال اروپا رو بذاریم که اون اولا جنگ جهانی بوده، جنگ ملت با کشورش و با یعنی با حکومتش نبوده، دوتا مقوله کاملا متفاوته. من مثال فرانسه رو میذارم. فرانسه اگر نجات پیدا کرد فقط به خاطر کمک آمریکا نبود. فرانسه یک شخصیتی رو داشت مثل دوگل، زمانی که از لندن کمک میخواست اول پرزیدنت روزولت جدیش نگرفت، وقتی که راه افتاد.
شما در شهریور 20 هم شخصیتی دارید که مثل فروغیه، میدونید یعنی
بله.
اونم ببینیم دیگه.
بله، نه میخوام بگم وقتی که راه افتاد از لندن در شرایط جنگی بود و اومد به طرف فرانسه بود که اونجا بود که چرچیل با آمریکا صحبت میکنه، میگه نه این جدیه طرف، و اونجاست که خب وارد عمل میشن و میبینیم که چطوری میتونن یک همبستگی و یک کوالیشن و ویلینگ رو ایجاد بکنن. و اینه که من میگم که الان ما که در شرایط جنگی هستیم و این یک فاجعه است، برای اینکه یک ایران ضعیفی برامون میمونه که هر گروه و کشوری اون دور و بر اون میخواد انگولکش کنه، مثل داستان بعد از 57 دیگه. بعد از این انقلاب اسلامی چطور شد که عراق صدام حمله کرد و همه این ماجراها تکرار میشه برامون. برای اینکه به اونجا نرسیم که میگم راهکار چیه. راهکار
تازه شما خانم گلستان یک نکته رو در مورد 57 بعد در نظر بگیرید که انسجام اجتماعی بیشتری در ایران وجود داشته نسبت به امروز.
100%. ولی الان در شرایط کنونی که ایران هست و متاسفانه بسیاری از بالاخره پایگاه‌های نظامی که متعلق به ملت ایرانه داره از بین میره، این یه ایران ضعیف رو میذاره برای یک حکومت یا دولت بعدی. اما راهکاری که الان هست که میتونیم همچنان ازش بیرون بیایم، باز تاکید میکنم، اولا که ما یه سری مسائل مهم داریم که هنوز به یک مطالبه ملی تبدیل نشده، مثلا آزادی زندانیان سیاسی. این بسیار مهم هست. شما ببینید جنگ خسارت میده. خیلی خوب گفتین، من واقعا متاسف شدم وقتی دیدم اون مدرسه در میناب، بچه‌ها اولین کودکان اولین قربانیان جنگن. قبلش هم جمهوری اسلامی که صدها نوجوان و کودک رو به کشتن داد. یعنی ببینید در چه شرایطی ما هستیم که بیمارستان گاندی بود، مطهری هست، خاتم الانبیا هست، فقط یه بیمارستان نبوده که آسیب دیده. اینا چیزایی هستش که حاصل جنگ. اگر جمهوری اسلامی اینایی که هستن که میگن ما میخوایم جنگو فرسایشی کنیم، اما یه نکته مهم وجود داره، اونم من برمیگردم به سیاست ایالات متحده آمریکا. وقتی پرزیدنت ترامپ میگه که بازماندگان جمهوری اسلامی فلان، اینو باید در نظر بگیریم که وقت الان هستش که اونهایی که باقی میمونن در جمهوری اسلامی باید توجه داشته باشن که یا همه ما با هم جدا جدا از بین میریم یا با هم نجات پیدا میکنیم. باید بتونن وارد عمل بشن، درهای زندانها رو باز کنن، اجازه بدن که یک همبستگی ملی ایجاد بشه. ببینیم ونزوئلا چه کسانی همکاری کردن، همینطوری که آمریکا نمیتونست بره وارد بشه که نیکولاس مادورو رو از خونش در بیاره، خود افراد نزدیک به اون و دولت همکاری کردن. در اتحاد جماهیر شوروی چطوری فروپاشید؟ کشورهای اروپای شرقی چطوری آزاد شدن. در نتیجه باید این اتفاق الان بیفته، وگرنه ما به یه جایی میرسیم که نه کشوری برامون میمونه که بخوایم بشینیم امروز راجبش مناظره و بحث بکنیم. برای همین هست که خیلی مهمه که تمام فعالین سیاسی که در درون ایران هستن گوش بدن که داره آمریکا چی بهشون میگه. میگه این فرصتیه که من به شما دارم میدم و این فرصت اینه که بتونن وارد گفتگو بشن و اینها دیگه جمهوری اسلامی ولایت فقیه رو که نمیخوان. ولایت فقیه که از بین رفت، حالا بخوان تو ویترین عملا یکی برن، ولایت فقیه از بین رفت، این نظام رو به فروپاشیه. ولی بعدش ما نباید به یک آنارشی برسیم. برای اینکه به آنارشی نرسیم، این بازماندگانشون باید بیان با تمام اپوزیسیون که در داخل کشور هست یک همبستگی ملی رو ایجاد بکنن، یک مجموعه رو ایجاد بکنن که بتونن یک گذار تا حد امکان مسالمت آمیز رو انجام بدن، کشور بره تو یک شرایط ترانزیشن، تو یک شرایط گذار خشونت پرویز که بتونه برسه به یک انتخابات آزاد و سالم و عادلانه.
خب بذارید همین رو از خانم ایرغمی هم من بپرسم.
که میگم ببخشید اینو بگم، این یک رویا نیست، این یک من فکر میکنم آخرین راهکاریه که مونده. بله بعد ما همه گرایش‌های سیاسی رو هم داریم، هیچ کس نباید هیچ کس رو حذف بکنه، همه باید باشن. ایران یک کشور تکثرگراست و فقط در این شرایط کنونی این افراد هستن که امروز باید به جنبش دموکراسی های ملت ایران بپیوندن.
خانم ایرغمی، چگونه میشه این گزار، حالا به گفته خانم گلستان، مسالمت آمیز رو پیش برد، به ویژه در شرایطی که ما به هر حال یک شرایط به گفته شما جنگی رو داریم تجربه میکنیم؟ آیا در حالا این شرایط جنگی واقعا میتونیم انتظار یک گزار مسالمت آمیز داشته باشیم؟ چقدر شما وزن میدید به شهروندانی که داخل ایران هستن؟ چقدر وزن میدید به اپوزیسیون خارج از کشور و شخصیت هایی که حالا به نوعی مطرح شدن؟
ببینید، اولا تو این گفته من با در جایت یعنی یک مرحله جنگی هستیم، این چیزی نیست که من بگم، همه میدونیم، شما هم میدونید، مهمان گرامیشون هم میدونه. مهمان گرامیشون از دوگل صحبت کرد، بذارید من از اینجا شروع کنم. بله، این حرفشون کاملا درسته، ما هم شاهزاده رضا پهلوی رو داریم که روزای اول بهش اهمیت نمیدادن، ولی امروز هی یواش یواش داریم میبینیم که صحبتاشون و برنامه‌هاشون هی داره جدی و جدی‌تر گرفته میشه. پس ما داریم اشخاصی رو که بتونن این مسئله رو هندلش کنن و ببرنش جلو. صحبت از انسجام شد، چرا انسجام نداریم؟ ما اتفاقا خیلی هم منسجم هستیم. کی گفته که ملت ایران منسجم نیست؟ من خودم پیروز در یک جلسه ای بودم با جمهوری خواهانی که تا شاید 5 سال پیش شاهزاده رضا پهلوی رو قبول داشتن و امروز اومدن نشستن و میگن که با برنامه شاهزاده رضا پهلوی یا حالا میگن آقای رضا پهلوی رو قبول داریم و نشستن. من همونجا دعوت بودم به عنوان مهمان، به عنوان سخنران و به عنوان کسی که مشروطه خواه، به قول پادشاهی مشروطه خواه هست، اونجا صحبتم رو کردم و بعد انسجامو دیدم. شما چطور میتونی بگی با انسجام نداریم؟ ما منسجم هستیم. این حرفای ببخشید معذرت میخوام از این کلمه استفاده کنم، شاید نباید استفاده کنم، ولی این کلمه های گوشیست هستن، شبهای افراطی هستن که میخوام باها رو از هم جدا کنن. در صورتی ما یک ملت هستیم، ما ملت بزرگ هستیم، ما ملتی هستیم که در داخل ایران وقتی ببینید، من پدرم از نیمه تبریزی هستم، ترک هستم، ببینید وقتی من با اقوامم، با دوستانم و مسائلی که در مثلا در استادیوم ورزشی تبریز میبینم یا در ارومیه میبینم یا در جاهای دیگه میبینم، میبینم ما منسجم هستیم. کی گفته که ما منسجم نیستیم؟ این حرفا رو واقعا زدنش، حتی زدنش اشتباهه، یا واقعا نمیدونن که ما منسجم هستیم یا که میخواد تفرقه در میون رو بندازن. ولی اینها هیچ کدومش باعث نمیشه که ما این مسئله رو فراموش کنیم که ایران یک کشور منسجم هست. ایران بله تجزیه طلب هم داره، من تکذیب نمی کنم تجزیه طلب داره نداره، تجزیه طلب هم داره مثل همه کشورها. من خودم در بلژیک زندگی می‌کنم، با تکرار میکنم، در خود بلژیک احزاب تجزیه طلب هستن، ولی این تجزیه طلبی باعث نشده که بقول معروف ما بگیم که بلژیک یک کشور واحد نیست. ببینید وقتی که یک مسئله، یک مشکلی پیش بیاد، اونجاست که مشخص میشه که یک ملت چقدر منسجمه. شما تظاهرات ها رو دیدین، منسجم شدن. اونقدر 5 سال پیش و 6 سال پیش اصلا یه همچین مسائلی نبود، واقعا تیکه تیکه بود.
البته خانم ایلغمی، انسجام فقط در حرکت های بسیجی گونه، یعنی بسیج کردن یا تودوار نیست، انسجام اجتماعی خب یک
عبارت وقتی که اعلامی ها بیانی ها بیاد بیرون، وقتی بیانی های بیاد بیرون که نشون میده امضا کننده ها رو نشون بده و ارگانیزیشن ها و سازمان ها رو نشون بده که زیرش امضا کردن، شما بخواید این رو هم دفع کنید؟ نه، ما منسجم هستیم. این دو خواهش میکنم در این با عنوان یک شما یک به قول معروف جایی هستید که ازش استفاده میشه و یک میشه که پایه اخبار هستید، ازتون واقعا خواهش میکنم که این رو شما وظیفه دارید، وظیفه اصلیتون اینه که انسجام رو ترویج بدید و در گفتارتون در نوشتارتون این مسئله واقعا مهم هست که ترویج داده بشه. هر چقدر که ما بیشتر نشون بدیم که منسجمتر هستیم، منسجمتر خواهیم شد. و میگم اشکالاتی هست، نمیگم که مثل همه ملت‌ها، مثل همه مردم دنیا ما هم مشکلاتی داریم، مخصوصا در ایران، مخصوصا در ایران که ما همینجور که مهمان عزیز رو هم گفتم ما ملت متکثر هستیم، ما یک ملت واحد نیستیم که ما گوشش های مختلف داریم، اقوام مختلف داریم و تمام اینها باید بهش توجه کرد. اینها بدون توجه نیست. منم به قول معروف شب نمیخوابم صبح از خواب بلنشم بگم که من فردا به قول معروف ایران آزاد میشه. نه، میدونم مشکلات رو میبینم، مخصوصا که خودم در اینجا لحاظ سیاسی فعالیت دارم، میبینم که چه مشکلاتی در کشورهای مختلف حتی در کشور اروپایی هست، ولی این باعث نمیشه که بگیم ما منسجم نیستیم. ما منسجم هستیم، ما دوست سه مورد منسجم هستیم: برای آزادی ایران، رسیدن به دموکراسی و براندازی جمهوری اسلامی. دیگه این سه تا اصلی هستش که روش همه بود متفق نظر هستیم. پس اینی که بگیم ما منسجم نیستیم، اینی اشتباهه. در جزئیات میشه، در افکار سیاسی بود ممکنه، ولی در این سه مورد کمترین حالتش ما منسجم هستیم. در این سه موردی که خیلی برای همه بود مهم هست و من واقعا نمیدونم هیچ چپی رو من ندیدم یا هیچ حتی جدایی طلبش هم با رفتن جمهوری اسلامی موافقه. پس نمیدونم این نداشتن انسجام از کجا داشته بیاد، اون انسجامی که من شاید معنی با انسجام متفاوت باشه، اون انسجامی که من در مورد فکر میکنم بله. یا ادایی که بهش میدم این هست که ما منسجم هستیم و حداقل در کمترین نقاط مشترک بود انسجام داریم.
حالا بذارید از خانم گلستان هم همینو بپرسم. خانم گلستان، شما چگونه فکر میکنید در مورد مطالبی که الان خانم ایلغمی مطرح کردن؟ حالا روی این مفهوم انسجام خیلی تاکید داشتن و حتی از شاهزاده رضا پهلوی هم به عنوان یک چهره نام بردن که میتونن این انسجام رو تقویت کنن. شما چگونه فکر میکنید؟
من فکر میکنم که ما اگر با وقایع بین المللی بخوایم نگاه بکنیم، همونطور که اول برنامه شما هم بهش اشاره کردین، اتفاقی که بخوان بیان سرباز پیاده نظام پیاده بکنن و برن داخل کشور رو بزنن و بکشن و مثل احمد چلبی بخوان مثلا شخص شاهزاده رضا پهلوی رو وارد ایران بکنن، این اتفاقی نمیفته. از انسجام که اگر صحبت کردین،
البته یه نکته هم هستش، اینکه خود شاهزاده رضا پهلوی در بعضی مواقع اگر بخوایم انسجام رو در نظر بگیریم، مثلا من دیدم که این گروه ها و احزاب کرد خب باهاشون دوچار تنش شده بودن و ضمن اینکه این واکنش اخیرشون هم به مسئله حمله نظامی به ایران و کشته هایی که در بین شهروندان عادی بود، اون هم باز من دیدم که انتقادهایی بهشون شده بود که به این مسئله اشاره نکرده بودن و مسائل دیگر رو پرداختن.
بله، ببینین وقتی صحبت از انسجام سیاسی میشه، منظور انسجام گروه های فقط در خارج از کشور جست و گریخته یا به تعداد نیست. منظور این هستش که باید ما بتونیم در داخل کشور فعالین سیاسی که وجود دارن و به ویژه بازماندگان همین نظام بتونن به یک جنبشی بپیوندن. یک جنبش نمیتونه امروز در دنیای امروز و در دنیای مدرن و در ایران امروز به نظر من نمیتونه یک رنگ داشته باشه. ما در دنیای 57 نیستیم. اتفاقا من موافقم که اون وحدت کلمه‌ای که خمینی آورد، اون دیگه نمیتونه شک بگیره. دنیای امروز خریدار این ماجرا نیست. برای همینه که به هر حال بخوایم نخوایم داره این سیاست میره جلو و ایالات متحده آمریکا اعلام کرده، میگه من دارم گفتگو، من میبرم جلو. اینا هم همینطوری که بدون استراتژی و بدون برنامه که نیومدن که وارد جنگ بشن، مسلما تا آخر خط رو برنامه‌شون رو دارن. میدونین
البته خیلی از تحلیلگران هم خانم گلسمان نظر شما موافق نیستن، یعنی تحلیلگران بین المللی اصولا میگن که ورود دونالد ترامپ و آمریکا به جنگ با ایران اصولا فاقد راهبرد مشخص بوده. در مورد اسرائیل هم میگن اسرائیل هم راهبرد نداره، اما اسرائیل تاکتیک داره برای این مسئله.
آمریکا و اسرائیل دو تا هدف متفاوت دارن، اینش درش مشخصه.
اتفاقا نکته خوبی هم گفتید، میخوام به اینم اشاره بکنید که آیا اونها برای شهروندان ایرانی به عنوان کسانی که کنشی داشته باشن سیاسی، آیا به شکل یکسان و یک وزن یکسانی رو به اینها میدن یا نه به شکل دیگه‌ای بهشون نگاه میکنن هر کدوم؟
ببینین، هر دو کشور مثل هر دولت دیگه دنبال منافع خودش هست. اون چه که در دولت کنونی آمریکا اتفاق افتاده و این اشتراک رو با ما پیدا کرده این هستش که منافع ملی ملت ایران با منافع امنیت و ملی آمریکا یک در هم گره خورده، یعنی نبود نزاع ولایت فقیه و برای پیشبرد پیمان ابراهیم در منطقه برای اون ماجرای صلح برای غزه یک ایران با ثبات و دموکراتیک اهمیت داره، میتونه یک متحد خوب باشه در آینده. اما برای اینکه به اونجا برسه نیازمند این هست که بتونه این گزار مسالمت آمیز انجام بشه و کشور ما تو آنارشی نره. ببینین، ما میتونیم اینجا خارج از کشور دور هم جمع بشیم، 47 سال این کارا رو هم کردیم، ولی چجوری میخوایم وارد این ایران بشیم؟ بعد یا فکر میکنیم که مثلا آیا در داخل کشور گروه هایی که وجود دارن آیا میخواد برسه این بر علیه اون کودتا کنه، اون بر علیه این پشت جنگ درونی بشه، گروه های مسلح به جون هم بیفتن، یا نه میخوایم برسیم به یک ایرانی که با ثبات باشه و بتونه ثبات و امنیت جانی مالی شهروندان ایرانی رو تامین بکنه. برای همین هستش که من باز تاکید میکنم در روزهای آینده این خیلی مهم هستش که اون بازماندگان نظام به جنبش دموکراسی خواهی ایران بپیوندن و اینجا هستش که اونها میتونن به نظر من امروز از هر کسی نقش مهمتری رو ایفا بکنن. یا در نهایت یکی یکی همه میگم، باز من تکرار میکنم که این پیام رو بشنون، یا جدا از هم از بین بریم یا همه با هم میتونیم زنده بمونیم و یک ایران رو بسازیم که سربلند باشه و در جامعه جهانی سری بلند بکنه. در نهایت این انسجام سیاسی باید در درون ایران شکل بگیره، اگر نگیره ما از خارج از کشور نمیتونیم کاری بکنیم. این که ما فکر بکنیم که میتونیم خط مشی سیاسی تعیین بکنیم، نمیتونیم این کارو بکنیم. مردم ایران سهم خودشون رو ایفا کردن. ببینید جنبش زن زندگی آزادی،
ولی به هر حال اگر دقت بکنید شما، حالا جدای از جنبش زن زندگی آزادی که به شکل افقی بود و عملا خب خیلی ها اعتقاد دارن که این افقی بودنش و شکل نامتعارفش اجازه نداد که بتونه ادامه پیدا کنه و البته تأثیرات خودش رو به جا گذاشت که تأثیرات مدنی بود و غیر قابل انکار، ما در 1404 با یک حالت عمودی از بالا به پایین برخورد کردیم و به خاطر همینم اگر دقت کنی در خیابان شعاری که داده میشد بیشتر نام شاهزاده رضا پهلوی بود و بازگشت به سلطنت یا حالا بازگشت ایشون. یعنی این رو هم باید فکر کنم در نظر بگیریم که در اینجا شهروندان آیا عملیات خودشون رو به عنوان یک کنشگر به نظر شما نشون دادن و آیا این میتونه پتانسیل و پشتوانه ای باشه برای آنچه که در روزهای آینده در پیش میاد، حتی در این شرایطی که به هر حال شرایط جنگیه و شهروندان عملاً به هر حال بی‌عملی بیشتری رو نشون میدن به خاطر حفظ جان خودشون؟
ببینید، من میتونم اینجا به یک نکته اشاره بکنم، اونم این هستش که اولا من همچنان بر این باورم که جنبش زن زندگی آزادی به دلیل فرا ایدئولوژیک بودنش یک جنبش بسیار موفق بود و میتونه پیروز بشه. تکثرگرایی رو در خودش داشت. در یک شهر ما نمیدیدیم که، من همین شهر پاریس، نمیدیدیم که شنبه یه طیف تظاهرات بذاره، یک شنبه یه طیف دیگه تظاهرات بذاره. اگه تو یه روزم تظاهرات بذارن در دو منطقه مختلف کاملا جدا پلیس بهشون اجازه تظاهرات میده. حالا باز من با گروه‌های قدیمی دیگه اصلا کاری ندارم، فعلا اینایی که بعد از 2022 شکل گرفتن رو میگم. برای همینه که این اتفاقی که در دی ماه افتاد، دیدیم که مردم همه اومدن تو خیابون، حتی بله بخشی از جامعه اسم ایشون هم صدا زدن، ولی آیا اون 50,000 تا 100,000 تا نظامی که وعدش داده شده بود اومدن از مردم حمایت کنن؟ خیر. این به این میگن انسجام، زمانی که اون بخش بزرگی از بدنه نظام و نیروهای مسلح در جلوی چشما بیان و از مردم حمایت بکنن، در کنار مردم بایستن.
پس بریم سراغ خانم ایلغمی که از ایشون هم بشنویم، چون ایشون گفتن که شاهزاده رضا برای میتونن انسجام ببخشن. شما نظرتون اینه که انسجام زمانی بود که اون وعده‌ای که داده شده بود انجام میپذیرفت؟ خانم ایلغمی از شما بشنویم.
متوجه سوالتون
نشدم دقیقا. الان خانم گلستان صحبتشون رو شنیدین دیگه؟
بله،
ایشون اشاره کردن به مسئله این که اون چند هزار، 50,000 اگر اشتباه نکنم خانم گلستان گفتن، 50,000 نیروی نظامی که شاهزاده رضا پهلوی وعده داده بود، اون 50,000 نیروی نظامی عملا حضوری نداشتن، حداقل حضور ملموسی نداشتن، و شاید اگر حضور می داشتن شاید این کشتار هم اتفاق نمی افتاد این گونه. بنابراین ایشون میگن که انسجام زمانیه که وقتی اون وعده داده شده بود اون وعده تحقق پیدا می کرد و ما شاهد این قضیه می بودیم.
ببینید، بعد اول یه مسئله رو بگم در صحبت های خانم گلستانی که گفتن که در مورد سازمان ها، ببینید من اصلا منظورم سازمان های خارج از کشور نیستم، من کل ایرانیان رو میگم، اصلا کاری به سازماندهی و نوع برداشت سیاسیشون و کارهایی که میکنن ندارم.
البته ایشون نظرشون این بود که میگفتن که در خارج از، میگفتن زن زندگی آزادی این فرصت رو میداد که همه گروه ها بتونن در کنار همدیگه حضور داشته باشن، اما در اتفاقات اخیر یا حالا اون گروهی که این...
اتفاقا بخواه به همین اشاره کنم، شما به دیگر زن زندگی آزادی، درسته زن زندگی آزادی این شاید آره زن زندگی آزادی میشه گفت یک جنبش خیلی موفقی بود و واقعا بود، و ولی این ادامه دار. شما در مونیخ، نمیدونم خانم گلستانی بودن در مونیخ یا نه، در مونیخ انواع و اقسام آدم ها بودن، حتی کسانی بودن که شاهزاده رضا پهلوی رو شاید غالبا قبولش نداشتن، ولی میگفتن ما برای برنامهش هستیم، با برنامهش پیش میریم. جمهوری خواهانی بودن در اونجا، چپهایی رو من اونجا بودم، چپهایی که در 1972 یا 1357 جزء انقلابگرایان بودن، انقلابیان بودن، و در حتی بعد از انقلاب هم همه تهدید به مرگ و از طرف جمهوری اسلامی شده بودن و به خاطر همین هم ایران رو ترک کردن. تمام اونها رو من اونجا دیدم، باهاشون دارم کار میکنم، من در یک گروهی هستم به نام دموکراسی خواهان ایران، همشون چپ هایی هستن که زمان 1357 جزء انقلابیون بودن و امروز به شاهزاده رضا پهلوی نمیگم اعتقادی این که بیاد فردا پادشاه بشه، اعتقاد از لحاظ فرد سیاسی دارن، به برنامهش ایمان دارن، به برنامهش رو قبول دارن، باهاش نشست داشتن، صحبت کردن، پشت میز نشستن. ببینید نمیشه همینجوری. بعد شما بگید که شاهزاده گفت من 50,000 نفر آدم به حال من سرباز دارم یا حالا هرچی. ببینید هر چیزی زمان خودشو داره.
خب زمانش خانم ایلغمی کیه؟ وقتی که شما مثلا در یه شرایطی هستی، نیروهای سرکوبگر حضور دارن، خب شما زمان همون لحظه است دیگه، یعنی شما انتظار دارید که اونها بیان و این تعادل نیروها حفظ بشه یا اون چی میگن از توازن خارج بشه، اون چیزی که وزنی که نیروهای سرکوبگر دارن، خب این اتفاق نیفتاده دیگه. من فکر می‌کنم منظور خانم گلستان اگر اشتباه نکنم همین باشه، درسته خانم گلستان؟
بله، ما یک نیروی مسلح ندیدیم که بیاد در برابر نیروهای سرکوبگر بیسته و از مردم دفاع بکنه. این وعده داده شده بود.
بله، و بعد متعید میشم که این وعده نداده شده بود، این وعده داده شده بود ولی نه به اون شکلی که شما دارید مطرحش میکنید. این وعده داده شده بود و الانش هم داده میشه، ولی این وعده از طریق داخل، از داخل ایران باید بیاد بیرون، یعنی از ارتش با از نیروهای امنیتی داخل ایران باید بیرون. البته من از مسیجا و به قول معروف اینها صحبت نمی کنم، واقعا از ارتشی با حمایت ارتش پادشاهی هستند، از اونها داریم صحبت می کنیم، کسانی که قسم خورده هستند برای ملت ایران، برای حفظ جان ملت ایران.
البته خانم ایلغمی، از باقی مانده ارتش پادشاهی من فکر نمی کنم دیگه کسانی باشن که اصلا یا زنده باشن در قید حیات بشن یا قدرتشون
ارتش ایران،
باشن.
ارتش غصب خورده، ارتشی که برای ملت ایران و ایران غصب خورده، اون رو میتونیم جزوی از این ارتش حساب کنیم. یعنی ارتشی وقتی بیام ارتش پادشاهی، ارتش پادشاه ارتشی بود که برای ایران و ملت ایران غصب خورده بود، نه برای یک شخص، نه برای یک سازمان، نه برای یک ایدئولوژی. ارتشی که من دارم صحبت شما ارتش ملی ایران هست، ارتش ملی ایران وجود داره، بغل IRGC یا سپاه پاسداران ما یه ارتش دیگه هم داریم. اون ارتش هست که باید پا به میدان بگذارد و میگذارد، زمانش خواهد رسید و میگذارد. و من ایمان دارم به این مسئله که میگم، فقط باید برنامه ها سر زمان خودش بره جلو. یه زمانی همه داد میزنن چرا ترامپ حمله نمی کنه، چرا اون حمله نمی کنه، و ببینید هر چیزی از زمان خودش باید انجام بشه. زودتر به نابودی کشیده میشه جریان و دیرتر هم همینجور. در نتیجه مردم ایران اومدن توی خیابان، با مشخصا گفتن چی میخواد. جمهوری اسلامی هم مشخصا گفت که چه بلایی سر مردم ایران خواهد آورد. و بله با کشته دادیم و این کشته ها خودهای ریخته شدی هستن که جمع نخواهد شد. و واقعا همه بود به درد بیای وقتی که جنازه های من خودم سه تا از اعضای خانواده خودم کشته شدن در این، یعنی ماها همه بود. یعنی هیچ خانواده ایرانی نیست که الان بشین بیجا صحبت کنیم بگیم که اینها داغ ندیدن، یا از دور یا از نزدیک داغو دیدن. در نتیجه هر چیزی زبان داره، ما هم داغ دیده هستیم، نه که چون در اروپا هستیم داغ ندیدیم، داغ دیده هستیم هممون. و میدونم که این مسائل اهمیت داره، جان انسانها اهمیت داره، ولی من همیشه به این مسئله عقیده دارم که دموکراسی آزادی بدون هزینه نخواهد بود، و این هزینه هایی هست که باید داده بشه تا بتونیم آزادی
خانم
ایرانی.
هزینه ای که مثلا من و شما و دیگران که در اروپا و آمریکا و این ور اون ور نشستیم میپردازیم قاعدتا قابل قیاس نیست. این جمله ای بود که البته شاهزاده رضا پهلوی هم گفتن که هزینه داره، ولی رهبری که در بیرون نشسته و از هزینه صحبت میکنه فکر میکنم خیلی متفاوته، و در موردش خیلی متفاوت میشه صحبت کرد یا نگاه کرد، نه اصلا از بود انتقادی، حتی از بود همدلی کردن هم فکر میکنم شرایط فرق داشته باشه. اجازه میدین من اینو از خانم گلستان هم بپرسم، ببینم خانم گلستان چگونه فکر میکنن
در رابطه با اینکه دقیقا سوالتون رو متوجه
در مورد همین که مثلا وقتی که شما بیرون از حالا این گود هستید و در موردش صحبت میکنید یه مقدار شرایط فرق میکنه تا شما.
خب 100% دقیقا صحبتی که من کردم. ببینین من که از خودم که حرف نمیزنم، ایشون در برنامه آمریکایی CBS بود که صحبت کردن، گفتن شما گفتین که 50,000 تا از بدنه نیروهای مسلح به شما پیوستن، ایشون رقمو برد بالا گفت بله الان رسیدن به 100,000 تا. و این با اطمینان خاطر، خب ببینین ده ها هزار انسان کشته شدن و من ندیدم حتی یک نفر از نیروهای مسلح بیاد در کنار مردم از مردم حمایت بکنه. ما فقط چهره نیروهای سرکوبگر رو دیدیم که در علیه مردم داشتن جنایت میکردن. ببینید این چیزی که ما دلمون میخواد، من دلم میخواد شخصا یا یک کس دیگه دلش میخواد، با اون واقعیت روی زمین خیلی متفاوته، با اون اتفاقاتی که در عرصه جهانی داره میفته خیلی متفاوته. باید واقعا واقع‌گرایانه نگاه بکنیم. اگر که در داخل کشور، باز من تکرار میکنم، بازماندگان جمهوری اسلامی اینها بیان و در کنار جنبش دموکراسی های ملت ایران بیان در زندان ها رو باز بکنن، زندانیان سیاسی در اولین قدم آزاد بشن در چنین شرایط جنگی که بیشتر از هر کسی جانشون در خطره. و
خانم گلستان همین اتفاق اشاره خوبی کردید. چقدر واقعا فکر میکنید که در این شرایط جنگی واقعا بشه همچین تحولات مدنی رو پدید آورد؟ اصلا تحولات مدنی جنگ بهش اجازه بروز و ظهور میده؟
مطالبه اگر به شکل یک مطالبه ملی تبدیل بشه بله. ببینیم وقتی که تظاهرات هزاران نفر میان بیرون در دی ماه گذشته، خیلی دور نیست دیگه، یکی دو ماه گذشته اتفاق در ایران افتاد.
خب شرایط جنگی نبود اون موقع.
نبود. آفرین، میخوام به یه نکته اشاره کنم. چه اشکالی داشت؟ ببینیم رهبری میدانی نداشت، مردم پراکنده تو خیابون ها بودن. ما در انقلاب هایی که میبینیم، در خیزش هایی که میبینیم، زمانی که بتونه یک هدایت میدانی داشته باشه میتونه پیروز بشه، زمانی که بتونه نیروهای بدنه مسلح به مردم بپیوندن میتونه موفق بشه. این هستش که الان در شرایط جنگی هستش که باید این اتفاق بیفته. الان
خب چگونه؟ ببینید من اینو متوجه میشم، ولی من چگونه دیگه متوجه نمیشم.
بله ببینید، الان جایی که هدف قرار گرفته شده، خب برخی از مقامات جمهوری اسلامی هست شدن، همچنان افراد کلیدی هستن، کسانی هستن، ملاهایی هستن، آیت اللهایی هستن که حکم جهادی میدن. ببینین اینا هنوز هستن، اینا هنوز سرکوبگرانشون رو دارن، سرکوبگرانی که فقط تو خاک ایران هم نیستن. ما دیدیم برای کشته شدن علی خامنه ای براش مراسم نمادین در از پاکستان بگیرین تا عراق و ترکیه و غیره برگزار شد، حتی تو هند من دیدم یه مراسمی. برای همین میخوام بهتون بگم که برای اینکه بشه این اتفاق نیفته، مردم امروز تو خونه هاشونن، طبیعی شرایط جنگی، بیرون هم نمیان، بیرون اومدنشون هم هیچ افاده ای نداره، همه جا هم که ایست و بازرسیه. اومدیم و فردا جنگ تموم شد، فردا زدن و همه چیزم نابود شد، این کشور ضعیف در دست ما موند و چیکار می‌خوایم بکنیم؟ چه کسی میتونه از راه دور که نمیشه که ریموت رولوشن انجام داد، که از کنترل که نیست که بگیم مردم پشین بریم بگیریم، کجا رو برن بگیرن؟ مردم باید بتونن بخشی از این بدنه‌ای که باقی میمونه باید بتونه به مردم بپیونده، باید بتونن کسانی که در زندان‌ها هستن از هر گرایش سیاسی که اصلا فرقی نمی‌کنه، اینها باید بتونن آزاد باشن، بتونن یک مجموعه‌ای داشته باشن که بتونن رهبری‌های میدانی رو انجام بدن، که یک شرایط رو برای یک دوران گذار فراهم بکنن. رهبریت دوران گذار، بله من باور دارم که از راه دور نمیشه، باید توی خاک بود، باید در میدان بود. ما به عنوان سرباز نمیتونیم خارج از کشور این کار رو انجام بدیم، میتونیم خیلی حرفا بزنیم، میتونیم خیلی پروپاگاندا بکنیم، ولی واقعیت با حرفی که میزنیم خیلی از هم فاصله داره. و من تنها نگرانیم اینه که کشور عزیزمون، ایران عزیزمون، امروز در یک خطر جدی هست. مسئله تمامیت ارضی این کشور چرا مهمه؟ برای اینکه ایران مثل یک خونه است. شما اگه خونتون خراب بشه، هر بخشی از اون خانواده میپاشه از هم. یه خانواده در کنار همه که میتونه خوشبخت بشه و زندگی بکنه. کشور ما امروز در شرایط قحطیه، مردم گرسنه‌ن، مردم شریف ایران هر جای دیگه دنیا بود، من ببخشید اینو میگم یه ذره خودستاییه، گوشت همو میخوردن، مردم ما تو خونه نشستن خیلی شریف دارن آسمون رو نگاه میکنن، بچه ها دارن از صدای انفجار میترسن. من که جنگ ایران و عراق دیدم، دوستانی که دیدن متوجه هستن چه اتفاقی داره.
این خیلی هم متفاوت تر این جنگ. ولی اجازه بدید از خانم ایلقمی من این رو بپرسم، که خانم ایلقمی حالا با تمام این تفاصیلی که الان خانم گلستان هم گفتن، من سوالی که برام پیش میاد، چون شما صحبت از همین جنگ شد و اینها، از این هم نمیترسید که اگر بخواد مقاومت جمهوری اسلامی به همین شکلش در این اشل کنونی ادامه پیدا کنه، کنشگری شهروندان هم نتونه به انجام برسه اونطوری که گفته شده بود، و ما با یک وضعیتی روبرو بشیم چیزی شبیه اتفاقی که برای غزه افتاد در اثر این حمله هایی که داره صورت میگیره؟
اعتقاد بد هست. ببینید صحبت از این شد که آیا من واقعا من هم ببینید خانم گلستان، من هم جنگ ایران و عراق دیدم. 9 سال از جوانی من در بچگی و جوانی من در جنگ ایران و عراق گذشت. بمباران ها رو دیدم، بقای برای موشک ها رو دیدم، همه برنامه ها رو دیدم، هواپیماهای عراقی هم که روی تهران می اومدن و می رفتن و بادام می زدن هم دیدم. ببینید بله جنگ، هیچ کس نمیگه جنگ خوبه، هیچ کس نمیگه جنگ خوبه، ولی یه جایی آدم میرسه که دیگه چاره ای نداره. الان ما چاره ای نداریم، یا باید با این از این وسیله استفاده کنیم و جمهوری اسلامی را از خاک ایران که یک دشمن داخلی هست، در اصل ما یک دشمن داخلی داریم که باید اون رو بیرونش کنیم، یا باید به این سمت بریم و بیرونش کنیم. از مردم ایران گفتن، من واقعا اون چیزایی که من به دستم میرسه، مثل که واقعا با دو تا کانال خیلی متفاوت داریم، اون ایرانی هایی که من میبینم سخت و محکم و استوار ایستادن و حمایت میکنن این جنگ نظامی رو حمایت میکنن و خوشحال هستن و واقعا خوشحال هستن که این اتفاق افتاد، ولی که چاره دیگه ای ندارن، زورشون رو زدن. 47 سال با زور خود زدیم. من خودم توی ایران، من 27 سال اومدم از ایران بیرون و زورمون رو زده بودیم و زورمون رو داریم، زورشون رو دارن میزنن و نمیشه. وقتی نمیشه باید یه جایی از یک بقای باید تاکتیک دیگه استفاده بشه. ببینید با رویا بافی ما نمیتونیم، همینجوری که خانم گلسنه گفتن، با رویا بافی که ما نمیتونیم که بشینیم تو خونه ها و بگیم آره مثلا با گل و شیرینی و بلبل میتونیم بریم جمهوری اسلامی رو بیرونش کنیم. این امکان وجود نداره.
خانم ایلغمی اگر الان شما در ایران بودین، من یه سوال از شما میکنم، اگر شما الان در ایران بودید و همین وضعیت وجود داشت چی کار میکردید؟ یعنی میخوام بدونم که به عنوان یک کنشگر چی کار میکردید؟
سعی میکردم که کانال بزنم، سعی میکردم که اونهایی که به قول معروف اون کاری که قبلا کردم و به خاطرش هم از ایران رو ترک کردم، یعنی مجبور شدم ایران رو ترک کنم، بگردم الان شاید من هم جزء همون زندانی های سیاسی بودم که خانم گلستانی میخواد آزادشون کنند و حالا میخواد آزادشون کنند، یعنی امید دارن که آزاد بشن و من همه امید دارم که در زندان ها باز بشه و زندانی ها بیان بیرون، حداقل بتونن. حتی که فکر میکنم که یکی از زندان ها رو باهاش این کار کرده، الان تو ذهنم نیست کدوم زندان بوده، ولی درها رو باز کردن و زندانی ها رو آزاد کردن. حالا
البته من همچین خبری رو نشنیدم چون نمیدونی، من بهتره که در مورد خبری که خط و سقم شوشن نیست.
بعد از تلویزیون بعد تو و ایران اینترنشنال، ولی الان
البته اونها سورس هایی نیستن که بتونیم ما به عنوان سورس های مستقل و دقیق روشون صحبت کنیم.
منم همین رو میگم، چون تو ذهنم نیست، ولی خب به هر حال شنیدم، میگم شنیدم، نمیگم که مدرک دارم براش، شنیدم. ولی منظوره که اینها باید اتفاق بیفته. اگه من در ایران بودم، اگر در ایران بودم که نیستم، کاری که الان دارم در اروپا انجام میدم تو حتما در ایران انجام میدادم، یعنی کانال هایی رو میزدم با افرادی که میخواد جمهوری اسلامی رو برکنار کنن، به قول معروف به زیر بکشنش. و این کانال ها رو میشه زد. من با ایرانی هایی که در نماز هستن در داخل ایران این کار دارن میکنن. فکر نکنید که ایرانی ها نشستن تو خونه هاشون دهناشون بازه به سوی آسمان و دارن فقط موشک ها رو رصد میکنن.
بله، یعنی کنشگریشون رو دارن انجام
میدن.
چون فرصتمون رو به پایانه، خانم گلستان شما میخواین، خانم گلستان شما میخواین صحبتتون رو بکنید که دیگه یه جنبندی هم داشته باشیم از آنچه که صحبت کردیم. چقدر شما عملیات مردم رو در شرایط جنگی محتمل میدونید و چقدر فکر میکنید که کشورهایی که الان درگیر هستن با جمهوری اسلامی، یعنی آمریکا و اسرائیل، هم به همون اندازه به عملیات شهروندان فکر میکنن؟
عملیات شهروندان که میگن برادریشون رو به قولی ثابت کردن. شهروندان در هر برهه‌ای به هر شکلی بوده، ایرانی ها بعد از 2022 به خصوص بعد از جنبش ژینا مهسا امینی نشون دادن تا به امروز، تا دی ماه گذشته، در شرایط جنگی در حالی که همچنان نیروهای سرکوبگر وجود دارن، مردم کاری نمیتونن بکنن. بله، خیلی سفت و سخت هم نشستن و من همونطور که گفتم مردم بسیار شریفی هستن، با توجه به شرایط سخت اقتصادی و توجه به شرایط سخت زندگی عزیزانی که از دست دادن، همچنان امیدوار و استوار نشستن و آماده هستن. ولی برای اینکه این مردم بتونن عملیات داشته باشن، اولا خب بدون شک بعد از پایان دادن به جنگ خواهد بود. خود پرزیدنت ترامپ هم گفتن که از مردم خواستن که در منازلشون بمونن تا زمانی که جنگ تموم بشه. ولی بعد از اینکه جنگ تموم بشه، اون چه که به عملیات شهروندی میتونه کمک بکنه، نیروهای سیاسی داخل کشور هستن که بتونن دور یک میز در کنار هم منیت ها کنار گذاشته بشه، به شکل محفلی عمل نشه، بیانیه های جس گریخته بیرون نیاد، بتونن به شکل عملی دست در دست هم بدن و بتونن دوران گذار رو تضمین بکنن که همه با هم میتونن اون رو مدیریت بکنن.
یعنی شما فکر می‌کنید چنین شرایطی پدید خواهد اومد با توجه به حالا
اگر
که
پدید نیاد، من فکر می‌کنم به ما وارد یک دوره خیلی بد آنارشی خواهیم شد و این خوب نیست، این برای ایران ما خوب نیست. به ویژه
شما در اثر این حمله ها نگران نیستید که شرایط اصلا شهری ایران متلاشی بشه؟
صد در صد. الان مثلا تصویری که شما وقتی فرودگاه بوشهر رو میبینین که آسیب دیده، خب این جنگ ادامه پیدا کنه زیر ساخت های کشور از بین میره دیگه، چه چیزی برامون نمیمونه میدونین. برای همین هستش که عملیات کنشگران سیاسی درون ایران بسیار مهمه، که باز تکرار میکنم فارغ از جناح بندی، فارغ از اینکه کی بودن و چی هستن و چی خواهند شد، بتونن در کنار هم قرار بگیرن و اون بازماندگان نظام و بدنی نیروهای مسلح بتونن در کنار هم تضمین بکنن که میتونن این دوران رو مدیریت بکنن، وگرنه من خیلی سرنوشت قشنگی برای خودمون نمیبینم اگر این اتفاق نیفته.
سپاسگزارم از هر دو میهمان پاراگراف اول، فهیمه ایلغمی دانش آموخته رشته شیمی، کنشگر سیاسی پادشاهی مشروطه‌خواه و عضو حزب لیبرال در بلژیک، و نازیلا گلستان دانش آموخته سامانه‌های اطلاعات جغرافیایی و همچنین از فعالان تشکیلات سیاسی ایران هماوا که در پاراگراف اول با ما همراه بودند. خوشحال میشیم که نظرات شما رو دریافت کنیم. فراموش نکنید که شما میتونید با من هم در تماس بشید از طریق اینستاگرام من محمد_زرقامی. براتون لحظات خوبی در صلح و آرامش آرزو میکنم.
پاراگراف اول.
پاراگراف اول.